بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. حلول ماه مبارک رمضان را به همه علاقمندان به اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خدای متعال در این ماه شریف به برکت وجود مقدس ملی عصر ارواح نافیدار همه ما را مشمول عنایات، توفیقات و تأییدات خاص خودش قرار بده، به طوری که ما از این ماه آمرزیده و پاک خارج بشیم و به اون چه خدای متعال برای اولیایش مقرر فرموده نائل بشیم. برای بحث این ماه و سال آینده پیشنهاد شد که درباره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بشه. حقیقت اینه که بیش از یک ربع قرن است، بیش از 25 ساله که ما شبهای پنجشنبه خدمت برادران عزیز روحانی و بعضن غیر روحانی هستیم و به امید این که لیاقت شفاعت اهل بیت را کسب کنیم، از کلمات اهل بیت مطرح میکردیم و به اندازه که خدای متعال توفیق میداد مزاحم عزیزان میشدیم. غیر از مباحثی که پیرامون آیات قرآن و احادیث قدسی مطرح شده، مباحثی پیرامون روایات نبوی منقول از پیغمبر عظیم الشأن صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه الطاهرین، از فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه، از فرمایشات امام زین العابدین به خصوص مناجات های خمسه عشر، از کلمات امام صادق صلوات الله علیه. به هر حال هر از چندی درباره بخشی از این روایات گفتگوهایی داشتیم و بارها میل داشتیم درباره کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها که جایگاه خاصی در میان اهل بیت دارند و مادر همه این انوار به حساب میان، به یک معنا دوست داشتیم در این زمینه هم صحبت کنیم، ولی غالبا یک خلجانات ذهنی مانع میشد. عمدتا این که با توجه به این که عمر شریف آن حضرت بسیار کوتاه بود و عمده فرمایشاتی که از ایشون نقل شده مربوط به همون دو ماه و نیم یا سه ماه و پنج روزی است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم در این دار فانی بودند و طبعا این کلمات ناظر به مسائلی بود که در اون وقت واقع شده بود. این شبهه پیش می آمد که طرح کردن اینجور مباحث ممکنه حساسیتی برای برادران اهل سنت ایجاد کنه و در زمانی که ما بیش از هر چیز احتیاج به وحدت و اتحاد داریم، شیطان از فرصت استفاده کنه و عامل اختلاف و تشتت و احیانا دشمنی بیشتر به وجود بیاد. این بود که تا به حال در این زمینه در این مجامع توفیق بحثی نداشتیم، ولی بعد از اینکه در امسال خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به ثبت رسید و با تیراج زیاد چاپ شد و منتشر شد، مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی والله تأیید و امضا کردند، در مقابل اون سوال یک سوال دیگری مطرح شد که با وجود انتشار این خطبه در سطح عموم، سکوت کردن درباره این بحث، خودداری کردن از شرح و بیان اینها توجیه معقولی داره؟ و اصولا مسئله حفظ وحدت به چه صورت هست؟ اون وحدتی که مطلوب است چگونه باید تحقق پیدا کنه؟ آیا باید بسیاری از حقایق مکتوم بماند و چه بسا بعد از گذشت زمانهایی مورد انکار قرار بگیره و حق بر آیندگان مجهول بشه، یا نه معنای وحدت و حفظ وحدت چیز دیگری است؟ مسائلی که در حد علمی و تحقیقی و دور از تعصبات و به انگیزه استفاده از معارف بیان بشه، اینها در حوزه حفظ وحدت نیست، بلکه برعکس، این حقایقی که نقش اساسی را در حفظ اسلام و اهداف اسلام داره، باید در این محافل علمی مورد تحقیق بی‌طرفانه قرار بگیره و زمینه فراهم بشه برای اینکه کسانی که در اشتباه هستن از اشتباه خارج بشن. به هر حال با توجه به مسائل زیادی که در زمینه این وحدت و اختلاف و این حرفا در جامعه وجود داریم و تا به حال من برخورد نکردم یه بحث جامعی در این زمینه که واقعا وحدت چیه، چگونه باید حفظ بشه، چیا مانع وحدتی، چه وحدتی مطلوب است و چگونه باید تحقق پیدا بکنیم. به نظر رسید که خوب ما چند جلسه ای را تا اندازه خدا صلاح بدونیم درباره وحدت و اختلاف بحث بکنیم. اگر از این بحث با رضایت خارج شدیم و فرصتی بود، اون وقت بعد درباره این خطبه شریف که یکی از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین کلماتی است که از اهل بیت صلوات الله علیهم نقل شده و از نظر تاریخی هم دیگه جای تشکیل که در برش باقی نمونده برای اینکه مشمول عنایت‌های خاص حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم به بحث درباره این خطبه بعداً بپردازیم. حقیقت این است که یکی از برکات این انقلاب زنده شدن نام حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه ما بود. ما دورانی را یه بخش عمده از جوانیمون را قبل از انقلاب گذروندیم. در شهر ما شهری است که یکی از شهرهای معروف مذهبی است و دارالعباده نامیده میشه. ما در اون دورانی که اوائل جوانیمون را میگذروندیم اصلا چیزی به نام دهه فاطمیه و این حرفا شهرتی نداشت، با اینکه تقریبا در تمام ایام سال مجالس روزخانی در یزد هست، صبح، عصر، شب، تقریبا تمام ایام سال. ولی عنوان دهه فاطمیه و احیاء نام فاطمه زهرا سلام الله علیها اونچنان برجستگی نداشت، ما یاد نگرفته بودیم. تا پیش از انقلاب هم در شهرهای دیگه و در همه قم هم اونچنان اهتمامی به این مسئله نبود. عواملی باعث این شد که نام حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه ما به صورت ویژه‌ای زنده بشه و برکات بسیار عظیمی را برای عالم اسلام به ارمغان بیاره. از عواملی که من میشناسم یکیش بیانات حضرت امام رضوان الله علیه درباره زهرا بود که مشابهش را کمتر کسی بیان کرده بود. تعبیراتی که باعث این شد بعضی از خردگیران از سایر طوایف غیر از شیعیان امام را متهم کنند. خب البته دشمنان همیشه منتظر هستند که یه سوژه‌ای بگیرند و از موی پلاسی ببافند و از کاهی کوهی درست کنند. از بیاناتی که امام درباره زهرا فرمودند بعضی طوایف شاذ و منحرف اتهاماتی علیه امام درست کرده، ولی حقیقت این است که ایشون از کسانی بودند که نام از زهرا را در این عصر و زمان احیا کرده. همراه این، البته حالا من میگم همراه، دقیقا تاریخش را بررسی نکردم، همراه این یک جاذبه معنوی در میان رزمندگان ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا شد که من اون را نمیتونم با اسباب عادی توجیه کنم که چه عاملی باعث این شد در جبهه ها اینجور نام حضرت زهرا مورد توجه قرار بگیره. پیشانی بندها، بندهای به نام حضرت زهرا، حتی عملیات مهمی با نام از زهرا شروع شد و علاقه خاصی را از بندگان ما به این نام پیدا کردن. در خلواتشون، در توسلاتشون حالات خوبی پیدا کرد. و همراه اینا عامل دیگری که چند تا از مراجع بزرگ قم که بعضشون از دنیا رفتند خدا مهمان حضرت زهرا قرارشون بده و بعضی حیات دارند، خدا بر طول عمر و برکات وجودشون بیفزایی، اقدام کردند برای اینکه دهه فاطمیه را احیا کنند. خودشون در مجالس عزاداری حتی با پای برهنه شرکت کردند و بالاخره رسید به اینجا که امسال خطبه از زهرا سلام الله علیها به عنوان یک سند ثبت شد و مراجع به صورت بی سابقه ای اون را تأیید کردند و امضا کردند و شاید همین هم باعث این شد که به ما هم پیشنهاد بشه که درباره این خطبه بحث کنیم. به هر حال دوائی زیادی وجود داره برای اینکه ما به بعضی از کلمات از زهرا سلام الله علیها توسل بجوییم، بلکه این آخر پیری و شاید سال آخرمون باشیم یک بهانه داشته باشیم برای اینکه امید شفاعت به دست مبارکون حضرت داشته باشیم. اما به هر حال خیال میکنم دل حضرت زهرا سلام الله علیها از این بیشتر شاد بشه که ما درباره این مسئله اصلا بحث کنیم که حفظ وحدت یعنی چی؟ چگونه باید وحدت حفظ بشه؟ آیا معرفی اهل بیت، مواضع اهل بیت، تاریخ اهل بیت اگر به طور صحیح و علمی و تحقیقی و دور از تعصبات بیان بشه این مخالفت داره با وحدت، یا اینکه اساساً اون چه عامل اصلی وحدت امت اسلامی است مسئله امامت و ملایت؟ اینه که با اجازتون شاید دوستانم انتظار نداشته باشند، اما یک نوع تکلیف شرعی احساس کردم، لااقل شبهه‌ای، که یک بار یه بحث جامعی نسبت به مسئله وحدت و اختلاف مطرح میشه. حالا اگه فرصت نیست که همه جوانبش تفصیلا بررسی بشه، لااقل به طور فشرده و مباحثش مورد توجه قرار بگیره. سوالاتی مطرح بشه که عزیزانی که اهل تحقیق هستن دنبال کنند و به سرانجام برسونند. حالا واژه وحدت و معنای حقیقی این وحدت، یک واژه بدیهی المعنای است که جای ابهامی نداره. حالا یه بحث های عقلی هست که اصلا وحدت حقیقی یعنی چی؟ چگونه وحدت یک موجودی شناخته میشه؟ چه اندازه وحدت با کثرت قابل جمع است؟ اینا را انشالله توی مدرسه سر فرصت اونایی که اهلش هستن مطرح خواهند کرد. بنده نه اونچنان صلاحیت شده و نه این جلسات جای طرح اوناست. اما به هر حال اگر منظور از ایجاد وحدت این باشه که انسان‌هایی، حالا تعدادشون دو نفر باشه یا میلیاردها، کاملا یکی بشن، یعنی هیچ تعددی بینشون نباشه، خب همه میدونن این محاله، هم چیزی امکان نداره. دو تا انسان دو تا هستن، هیچ وقت دو تا یکی نمیشه، چه رسه به اینکه میلیاردها انسان یکی بشه، وحدت حقیقی بین همه افراد موجود جامعه به وجود. یه بحث‌های علمای علم الاجتماع مطرح کردن که آیا جامعه میتونه خودش یک وحدت حقیقی داشته باشه؟ این مجموعه انسانی که یک جامعه رو تشکیل میدن میتونه یک وحدت حقیقی داشته باشه، یعنی یک هویت جدیدی به وجود بیاد غیر از هویت افراد، چنین چیزی ممکنه یا نه؟ این هم یه بحثی است که در فلسفه علوم اجتماعی باید طرح کرد، خیلی جاش اینجا نیست. البته بنده باورم نیست که همچین چیزی اتفاق بیفته، ولی خب کسانی از بزرگانی فرمودن چنین چیزی میشه، ممکن است که یک جامعه یا هر جامعه یک روح واحدی داشته باشه، یک هویت جمعی داشته باشه یا یک وجودی غیر از وجود افرادش، یک صورتی فوق صورتها. حالا که گفتم یک تقریبی برای این ذکر بشه، تصور نشه که مثلا خیلی حرف پوچیست. خب ما میدونیم در بدن ما میلیاردها سلول وجود داریم، هر کدوم اینا هم یک حیاتی دارن، خیلی از اینا هم رو میشه از بدن جدا کرد، خارج از بدن نگهداری کرد، زنده هم بمان. این خون رو که میگیرن در یک محفظه باقی میمونن، گلوبول های خون ممکنه زنده بماند، خارج از بدن دیگه هیچ ربطی هم به بدن اصلی نداریم، ولی موجود زنده ایست در اون فضایی که حفظ بشه سالم میمونیم. بالاترش قلب انسان، یک عضوی است که در بدن داره نقشی رو ایفا میکنه به کمک سایر اعضا، ولی میشه این قلب را در آورد از بدن، گذاشت در یک محفظه مدتها سالم و زنده کار بکنه. قلب داره ضربان خودش رو داره، خارج از بدن هیچ ربطی هم به سلسله اعصاب و مغز و اینا نداره، موجود زنده است. پس ما در بدن خودمون میلیون ها موجود زنده داریم، هر کدوم یه موجود مستقلی هستن، اما مجموع اینا یک روح انسانی در فوق به اینا تعلق میگیره، به اینا وحدت میبخشه. همه اینا در زیر سایه روح یک انسان میشن متحد و دارای یک وجود جدید میشن. پس ممکن است موجودات زیادی داشته باشیم، هر کدام وجود مستقلی داشته باشن و وحدتی داشته باشن، مجموعش میشه کثرتی، روی اون کثرت یک صورت واحدی تحقق پیدا کنه، روح واحدی بهش تعلق بگیره، همه اونها در سایه اون روح واحد بشن متحد، با مسامحه بشن واحد. وحدت بالاصاله و به ذات صفت اون روح هست که به اینها تعلق گرفت، اما بالعرض به اون مجموعه هم که تحت این روح قرار گرفتن و متحد شدن، اونا هم بالعرض میشه گفت اینا هم واحدن، همه اینا یک موجودن. بالاخره بدن ما یک بدن است، بدن یک انسان است. چنین چیزی را بعضی درباره جامعه تصور کرد، ما افراد انسان هر کدام یه واحدی هستیم، وجود مستقل مثل یه سلول. مانعی نداره که همه اینها در یه شرایط خاصی یک روح واحدی بهشون تعلق بگیره، یک هویت جدیدی پیدا کنه. این را تقریب کردن به عنوان احتمال، بعضی ها یه مقدار بیش از احتمال خیلی تأیید کردن که چنین چیزی وجود داره. من خواستم از کم معنای این که جامعه داره یه هویت واحدی باشن، این خیلی چیز عجیبی نیست، میشه فرض کرد، اما باور کردنش خود مشکل. به هر حال اینا محل بحث نیست. اون چه محل بحث است این است که این انسانهای کثیری که ما هستیم در یک جامعه، هر کدام وجود مستقلی داریم، فرضاً اگه وجود جمعی فوقانی هم باشد با اون کاری نداریم. اینایی که ما هستیم حالا با این اختلافاتی که داریم، مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، مسلمان هست، غیر مسلمان هست، سفید هست، سیاه هست، نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، عقاید مختلف، افکار مختلف، اینا ما چه اندازه باید سعی کنیم گرایش به وحدت پیدا کنیم، سعی کنیم کثرت هامون را کم کنیم، حذف کنیم. معنای این ایجاد وحدت، وحدت حقیقی فلسفی نیست، منظور این است که یک ملاک‌های وحدتی، یعنی ملاک‌های مشترکی شناسایی کنیم، اون ملاک‌های مشترک را تقویت کنیم، اون چیزایی که باعث میشه از هم پراکنده بشه، دشمنی ایجاد کنه، اختلاف، زد و خورد، کشمکش، کینه، اینا را حذف کنیم، کم کنیم، ضعیف کنیم، به خاطر اون ملاک‌های وحدتی که در جامعه تقویت میشه. منظور از ایجاد وحدت یک وحدتی است که اعتباری است به اصطلاح. منظور این نیست که اصلا کثرت‌ها و اختلافات به کلی حذف بشه. همه فرض کنید جوان بشن، خب امکان نداره. همه مرد بشن، خب طولی نمی‌کشه جامعه منقرض میشه. حتی نه بالاتر، همه مسلمان میشن، خب مسلمان شدن که زوری نیست، بالاخره باید باور کنن، زمینه های فکری مختلفی درشون وجود داره، اعتقاداتی، عصبیت‌های، احساساتی، توقع این که همه یک جور مسلمان بشن، مسلمان ها همه شیعه بشن، یا نه اهل تسنن مثلا دوستش باشن همه سنی بشن. آیا این منظور از ایجاد وحدت، تلاش برای ایجاد وحدت، اینه که همه یک جور بشن، یعنی در یک جهتی کاملا با هم اتفاق پیدا کنن؟ منظور اینه یا منظور چیز دیگری؟ نمیدونم از آقایونی که حضور دارن چند نفر جواب حاضر دارن دقیقا حساب شده جواب بدن که منظور از این که ما این همه از وحدت دم میزنیم یعنی چی؟ چیکار میخوایم؟ شبیهش وحدت حوزه و دانشگاه. خب ما یک هفته ای داریم، هفته وحدت حوزه و دانشگاه، هر سال به مناسبت های مراسمی برگزار میشه، بحث های، مقالات، کتاب های، سخنرانی های. یعنی چی حوزه و دانشگاه واحد میشه، وحدت توش میشه، یعنی چی؟ همه میدونیم بسیار خوبه، چیز مهمی است، یک مطلوبی داریم که فعل جمله معلوم است اما تفاصیلش و جزئیاتش و مشخصاتش درست روشن نیست. ما میگیم وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی؟ منظور از این وحدت چیه؟ وحدت شیعه و سنی، وحدت همه طوایفی که در کشور زندگی میکنن، اقلیت ها با اکثریت اسلامی شیعه، وحدت دشوشن یعنی چی؟ تا برسه به وحدت جهانی. خب مسلما منظور ایجاد یک وحدت حقیقی نیست، همینطور که عرض کردم، یعنی ما یک ملاک های مشترکی را شناسایی کنیم، سعی کنیم ملاک ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره، اونها تقویت بشه، در سایه تقویت اون ملاک های وحدت اون چیزهایی که موجب اختلاف بشه کمرنگ بشه، منشأ کشمکش و دشمنی و جنگ و نزاع نشه. به خصوص اون وقتی که یک دشمن مشترکی در مقابل ما قرار میگیره و ما مجبوریم برای حفظ اون جهت مشترک بین خودمون با اون دشمن مشترک بجنگیم. اگر بنا باشه که هر کدام برای خودمون سلیقه‌ای داشته باشیم و فکری و استقلالی و بگیم هر جوری من میگم باید بشه، خب دشمن از این فرصت استفاده میکنه، کلک همه را میکنه. این اندازه ها معلومه، اما گاهی یک موارد مشتبهی پیدا میشه، نمیدونیم که آیا وحدت اقتضا میکنه که ما از این چیزا صرف نظر کنیم، اینا را به فراموشی بسپاریم، یا نه چیز دیگری مطلوبه. یکی از چیزهایی که مربوط به بحث ما میشه و دغدغه ذهنی ما هم بوده همینه که ما وقتی میگیم این همه وحدت شیعه و سنی، ما باید در مقابل دشمنان اسلام یگانه باشیم، وحدت داشته باشیم، یعنی آیا مسائل شیعه و سنی اصلا حذف بشه، هیچ کس دیگه بحثی از اینها نکنه، فقط ما بحث بکنیم از اصل حقانیت اسلام و نبوت و معاد، دیگه راجب مسائل اختلافی امامت و این حرفا اصلا بحث نکنیم، چون خانواد موجب اختلاف میشه، دیگران مخالف هستن، وقتی این مسائل اختلافی مطرح میشه دلها از هم جدا میشه، فاصله میگیره. پس خوب اصلا اینا رو ترک کنیم، ما دیگه در کشورمون بحث امامت رو مطرح نکنیم. این کسانی هستن که قبول ندارن. آیا معنی وحدت اینه؟ یا فرض کنید وقتی وحدت و حوزه و دانشگاه مطرح میشه، یعنی بگیم همه دانشگاهی ها باید بیان حوزوی بشن، همه آخوند بشن، یا سیستم تحصیلی شما همه سیستم تحصیلی ما باشه، یا برعکس آخونده همه باید بشن دانشگاهی، سیستم حوزوی حذف بشه و همه به صورت دانشگاهی درس بخونند، همون درس ها، همون روش تدریس، روش عرض کنم که ارزیابی و چیزهای دیگری. یا منظور اینه یا منظور از وحدت حوزه و دانشگاه چیز دیگری است، در این حالی که حوزه حوزه هست با هویت خاص خودش و با ویژگی ها و مشخصات خودش و و دانشگاه دانشگاه است با هویت خودش، نه او از هویت خودش صرف نظر کنه، من حوزه در این حال وحدت داشته باشن، یعنی یک امر مشترکی که بین هر دو مورد احترام هست، مورد قبول هست، اون تقویت بشه. این اختلافات نه تنها به اون امر مشترک لطمه نزنه، بلکه هر کدام کمک بکنن که به نوبه خودشون و با استفاده از امکانات و ویژگی‌های خودشون اون امر مشترک رو تقویت کنن. باز به عنوان یه تشبیهی عرض بکنم، چون این بحث‌ها اونقدر به قول ما طلبه‌ها سهل ممتنع است، از یه طرف اونقدر ساده به نظر میرسه که اینجای بحث نداره، باید همه متحد باشن دیگه. از یه طرف وقتی در جزئیاتش وارد میشیم میبینیم یه چیزهایی، یک نقطه ابهامهایی داره که هیچ راه حلی برای سراغ نداریم. از یک طرف سهل است، از یه طرف ممتنع. اینه که ناچار باید یه مقداری آقایون رو خسته کنیم و در این ایامی که منتظر هستن مباحث اخلاقی یا مباحث توسل و دعا و اینها مطرح بشیم، ما از این مباحث مطرح کنیم، خستشون کنیم، به امید این که همونطوری که برما شرماس قومی در مفاتیح دارن، شب قدر هم طبق فتوای بعضی از بزرگان اشتغال بحث علمی ثوابش از عبادت بیشتره. امیدواریم حالا اون طبق فتوای اون آقایون از لااقل ما در این شبها یک ساعتی را اختصاص بدیم به یک بحثایی که در سرنوشت جامعه ما مؤثر است و بسیاری از مسائل ناملایم اتفاق افتاده که ریشش همین ابهام ها بوده. اگر این ابهام حل شده بود، شاید بسیاری از اختلافات به وجود نمی اومد، وحدت بیشتر به وجود می آمد. به هر حال حالا ما همچی به ذهنمون رسیده و با اجازه آقایان یه چند جلسه یا تا اندازه ای که خدای متعال توفیق بده بحث دنبال بحث از اینجا شروع می کنیم که مسئله وحدت که اینجا در مقابل اختلاف مطرح می شه، وحدت در مقابل کثرت در مباحث عقلی مطرح می شه، اینجا وقتی می گیم وحدت در مقابل اختلاف است، یعنی نبودن اختلاف. دعوت به وحدت میکنیم یعنی سعی کنیم اختلافات به وجود نیاد. پس در واقع مفهوم وحدت ها با مفهوم اختلاف با هم دیگه باید بسنجیم، چون این وحدت چیزیست که در مقابل اختلاف به کار میره. پس جا داره برای اینکه چون وحدت حالا معانی مختلفی داره در مقابل مفاهیم مختلفی به کار میره، حالا که در مقابل اختلاف به کار میره اول اختلاف بگیم یعنی چی. کثرت روشنه، ما دو تا ممکنه موجود داشته باشیم کاملا مثل هم، مثل کارهایی که معمولا توی کارخانه های دقیق با اصول فنی ساخته میشه، خیلی به زحمت میشه تشخیص داد که این الف است یا ب، دو تا استکان خوب اگر بلوری کاملا با اصول علمی ساخته شده باشه، روی یکیش پشتش بنویسید الف، یکیش بنویسید ب، وقتی نشون میدید به یه نفر خیلی سختی میتونه تشخیص بده این اون یکی یا این یک، این الف است یا ب، مثل همه هیچ تفاوتی نداره. کثرت هست اما اختلافی نیست، دوتا هستن اما اختلافی ندارن، مثل همه. پس این وحدتی وحدتی است که با مثل بودن منافات داره، نه با کثرت و تعدد. اختلاف اون است که مثل هم نباشه، دو چیز وقتی مثل هم نبودن میگیم با هم اختلاف دارن. اختلاف نه معنیش یعنی جنگ و نزاع، یعنی با هم تفاوت داره، این یه چیز داره که اون نداره، اون یه چیز داره که این نداره. این مسئله اصلا چیه؟ وجود اختلاف یه چیز بدیست، شر است اختلاف اصلا تکوینن. دوتا موجود داشته باشیم که با هم فرق داشته باشن خیلی بده این؟ من سوال میکنم اگه اختلاف وجود نداشت اصلا عالمی به وجود میامد؟ حالا شما در همین عالم خودمون اگه مرد و زنیم با هم تفاوت نداشته باشیم، اصلا انسان قابل بقا هست در روی زمین؟ اگه همه جوان بوده، خب جوان میگه تو چقدر میتونن جوان بمونن؟ بالاخره جوان پیر میشه دیگه، یا باید از دنیا بره یا اگه بماند خب پیر میشه، اختلاف خواهد داشت با جوان، نه تنها در شکل ظاهریش، در فکر و تجربهش و احساساتش و همه اینا تفاوت میکنه. خیلی بده اینا نباشه اصلا انسانی نمیتونه زندگی کنه، ما جامعه انسانی نخواهیم داشت. اساس این عالم همین توی برید بالاتر که زمین با آسمان فرق نداشته باشید، ما همش یه جور باشید، پس چه زمینی، چه آسمانی، چه خورشیدی، چه ماهی، اصلا وجود این عالم قوامش به وجود اختلافاته. اگر اختلاف نباشه این عالم تحقق پیدا نمی‌کنه، چیزی به وجود نمی. و فرض کنیم اگر در یک زمانی موجودات مختلفی یهو آفریده بشن، قابل بقا نیستن، همه فرض کنیم یهو عالم پر از جوان بشه، پر از مرد بشه، همه مثل هم، تا کی قابل ادامه خواهد؟ اون یه نسل تمام میشه، منقرض میشه. تا زن نباشه، اختلاف بین مرد و زن نباشه، نسل بشر به وسیله زن باقی نمانه، از قابل بقا نیست. پس اصل اختلاف به معنای این که موجودات کثیر هر کدام چیزی داشته باشند که دیگری ندارد و بالعکس، تکوینن لازمه وجود این عالم است، نمیشه نباشه و الا فیض الهی راهش مسدود میشه. بقای این عالم با این زیبایی ها با این های تا همش مال اختلافاتش. یه باغچه فرض کنید همه رنگ سبز، همه گل قرمز، خیلی زیبایی نداره. اون وقتی زیباست گلای قرمز باشه، زرد باشه، نارنجی باشه، رنگ های مختلف باشه. یه تابلو یک رنگ سبز باشه، اون تابلو نمیشه. تابلو اون وقتی تابلوه که ده ها رنگ درش به کار رفته باشه، هر چیزی یک جای خودش یه ذره به یه شکلی تنظیم شده، اون وقت میشه یه تابلو زیبا. والا همه یک دست یک جور باشه که تابلوی نمیشه، زیبایی نخواهند داشت. پس یک زیبایی هایی است که در اصل تکوینه، ربطی به اعمال ما و اختیار ما و کسب ما نداره. این که لازمه خلقت هست، اون این زیبایی است. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی زیباست، زیباییش هم در اینه که با چیز دیگه اختلاف داشته باشه، فرق داشته. این که محل بحث نیست، پیداست، من حالا میخوام بحث جامل اطراف باشه، ولی کسی در این باره ها شکی نداره. یه اختلافاتی است کسبی، طبیعی نیست، جبری نیست، کسانی خودشون نقشی دارن در این که این چیزهایی را واجد بشن، دیگران اون نقش را ندارن یا نتونستن، شرایط براشون فراهم نبوده، نخواستن، عوامل مختلفی باعث شده که یک اختلافاتی در افراد به وجود بیاد. نمونه بارزش در استفاده از مواهب طبیعی این عالم که نتیجهش منتهی میشه به این که کسانی ثروتمند باشن، کسانی فقیر باشن، صرف نظر از مسائل دیگر ارزشی، خود این که انسان ها توانایی هاشون مختلفه، از بچگی، از کودکی، بچه‌ای که متولد میشه، بچه ها رو حلوه هم بگذارن ارزیابی بکنن، توانایی های بدنیشون مساوی نیست، توانایی ذهنیشون هم مساوی نیست، اختلافات طبیعی دارن. اون اختلافات منشأ این میشه که یک بهره های کسبی جدیدی پیدا کنن. اراده خودشون، فعل خودشون هم مؤثر است، اما منشأشون اختلافات طبیعی خدادادی است. هوش بیشتری داشته، توانایی بیشتری داشته، قوای بدنیشو بیشتر به کار گرفته، خلاقیتش بیشتر بوده، ابتکارش بیشتر بوده، به هر حال زمینه‌های فراهم شده تا یه بهره‌های مادی بیشتری داریم. این 100% جبری نیست، اما در این حال در نظام خلقت و در تدبیر عالم منظوره. خدا می‌فرماید که ما شما را از لحاظ مواهب تکوینی با هم مختلف قرار دادیم، بعضی ها بالاتر از بعضی دیگه هستید، و رفعنا بعضکم فوق بعض، بعضی را برتری هایی دادیم، بعضی بالاتر قرار دادیم، لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. اینا برای این است که زمینه های برای امتحان برای شما فراهم میشه. اگه کسانی مواهب مادی بیشتری دارن، یک تکالیف خاصی بهشون تعلق میگیره، اون زمینه امتحانشون را فراهم میکنه. اصل این عالم برای این است که کسانی در معرض امتحانهای مختلف قرار بگیرن تا خودشون مسیرشون را انتخاب کنن. یعنی چقدر اطاعت خدا میکنن، حاصلش یک کلمه صاف و پوسکندش. همه اینا برای اینه که ما در یک شرایط مختلفی قرار بگیریم، تکالیف مختلفی داشته باشیم، ببینیم هر کسی در این شرایط چقدر حاضر اطاعت خدا بود. حالا اون یک خدا به من داده، منو مرد قرار داده، دلم هم بخواد زن بشه نمیشه. حالا البته استثناءاتی داره، اونا بس سر استثناءات نیست، ولی حالا این امکان استعداد ذاتیه. یه چیزایی رو مثلا من بهتر میفهمم، بعضی کسای دیگه هستن یک قوای ذهنی بالاتری دارن، ابتکارات بیشتری دارن، یکی حافظش بیشتره، یکی هوشش بیشتره. این اختلافات خدادادی است. زمینه این میشه که افراد در جامعه موقعیت‌های مختلفی پیدا کنن. این موقعیت‌ها تکالیف مختلفی را اقتضا میکنه، میشه امتحان که هر کسی این تکلیف خودش رو درست عمل میکنه یا نمیکنه. این کار خوبیه یا کار بدیه؟ خدا این زمینه های مختلف رو در افراد به وجود میاره برای اینکه تکالیف مختلفی در جامعه پیدا بشه، هر کسی در معرض امتحان قرار بگیره، کار خوبیه یا بدیه؟ اگر نگیره چطور میشه؟ این امتحانات انجام نمیگیره. وقتی امتحان انجام نگیره چطور میشه؟ تکاملی پیدا نمیشه. وقتی پیدا نشد چی میشه؟ غرض خلقت تحقق پیدا نمی کنه. اصلا خدا انسان آفریده تا با اختیار و انتخاب خودش مسیرش را تعیین کنه و به اون کمالی که خدای متعال در سایه بندگی و اطاعت خودش قرار داده بهش نائل بشه. وقتی امتحانات نبود اون کمالات هم پیدا نمیشه. هدف آفرینش تعلق داره. پس وجود این اختلافات هم که یک نوع دیگری از اختلافات است، فعل جمله اختیار هم درش مؤثر است. اینها هم جزء زیبایی های خلقت است و در اصل هدف آفرینش منظوره، باید باشه. بعد از اینجا یک نوع اختلافات دیگری کما پیش پیدا میشه که جنبه اختیار درش قوی تره. یعنی سهم انتخاب و اختیار آدم درش بیشتر میشه. اون چیزهاییست که مربوط میشه به همون هدف نهایی آفرینش که مسئله عبادت و اطاعت خداست. مسئله دین مطرح میشه. اختلافاتی که طبیعی و تکوینی نیست، جبری نیست. اینجور نیست که کسی که دنیا میاد ابتدا با یک دین خاصی جبران متولد میشه. اینجوری نیست. بله به یک معنا همه بر اساس فطرت متولد میشن، یعنی انگیزه خداپرستی لااقل به صورت ناخودآگاه درشون وجود داره. ولی بالاخر انتخاب یک دین، یک روش، یک آیین، یک مذهب با مراتب مختلفی بستگی به اختیار و انتخاب خود افراد داریم. اینجا عوامل زیادی مؤثر از فرمول‌های بسیار پیچیده‌ای در اینکه این افراد چی رو انتخاب کنن. حالا من گفتم دین، باز مواجه شدیم با یک کلمه ای که یه مفهومی است کمابیش ابهام داره. دین یعنی چی؟ منظور ما از دین، و همه ما هم معتقد هستیم، ولی برای اینکه باز کسایی که مقداری با بحث‌های جامعه شناسی آشنا هستن به تردید نیفتن، منظور ما از دین یه سلسله باورهایی است که به دنبالش ارزش‌هایی مطرح میشه و اون ارزش‌ها اعمال و رفتاری را ایجاب می‌کنه در سه مرحله، مثل درختی که ریشه‌ای داره و تنه‌ای داره و شاخ و برگ. باورها و ارزش‌ها و رفتارهایی که ناشی از اینا میشه. اگه خدا پسند باشه میگیم دین، اگر نباشه میگیم ضد دین، ضد خدایی. البته اصطلاح دیگر هم دین داره که حتی ضد دین را هم بهش میگن به یک معنا دین. لکم دین و کم ولی دین. به هر حال اینجا که پای انتخاب عقاید، ارزش‌ها و احکام و عمل به احکام مطرح میشی، اختلافات خیلی زیاد میشه. هر روز بر دامنش افزوده میشه، گسترده تر میشه. ملاحظه میفرمایید دائما، حالا در کشور ما الحمدلله اینقدر به این شدت وجود نداره، ولی در کشورهای غربی شاید روزی نباشد یک فرقه مذهبی به وجود نیاد. معمولا هر سالی صدها فرقه مذهبی در مغرب زمین که آمریکا، به خصوص آمریکا و کشورهای اروپایی به وجود میاد. یک کشیشی در یه جایی میاد و فرقه درست میکنه، خود برای خودش و طرفدارانی، و بعد از چندی صف میشه یه فرقه جدید مذهب. این جاهاست که پای مؤاخذه و اینها در میان میاد. تکالیف شرعی، کان الناس امتا واحده، مردم امت واحدی بودند، از لحاظ فطری اقتضاعات واحدی داشتند، اما بینشون اختلاف ایجاد شد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این اختلافات کم کم باعث این میشه که در زمینهای ارزشی، حالا صرف نظر هنوز از مسائل اعتقادی، بالاخره کسانی در اثر انگیزه ها و غرایز شخصیشون دلشون میخواد منافع بیشتری کسب کنن، تجاوز کنن به دیگران، پای عدل و ظلم و قانون و این حرفا مطرح میشه. خب کسانی که این قانون رو میخوان وضع کنند، خودشون از این انگیزه های اختلاف خالی نیستن. خود اون کسانی که میخوان قانون وضع کنند برای اختلاف، خودشون هم انگیزه هایی دارن. این انگیزه هاشون در قانون هاشون منعکس میشه. کسی میتونه قانون واقعی وضع بکنه که خودش دیگه اون انگیزه های اختلاف نداشته باشه. فبعث الله النبیین، خدا پیغمبران رو مبعوث کرد، و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اون کسی که میتونه قانون وضع کنه که این اختلافات را برطرف کنه و خودش انگیزه اختلاف نداشته باشه، اون خود کسی است که نیازی به اینها نداره، فوق همه اینا خداست که پیغمبران را مبعوث میکنه تا رفع این اختلافات کنه. اما از اونجایی که آدمیزاد موجود عجیبی است، نسبت به همین عواملی که رفع کننده اختلافند، در همین ها ایجاد اختلاف نمی. و مختلف فیه الا الذین اوتوه و بغیان بینا. خدا پیغمبرانی را فرستاد، کتاب آسمانی نازل کرد، شریعت نازل کرد، برای اینکه رفع اختلاف مردم بکنه، یعنی همه تن به قانون بدن، تسلیم قانون باشند، حق را اعمال کنند، به همدیگه ظلم نکنند تا زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند. اما این انسان ناسپاس اومد خود دین را درش اختلاف ایجاد کرد. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه و بغیان بینهم. اینجا یه نکته ای را باید توجه بدیم که حالا زمینه باشه انشاءالله اگر فرصتی شد و خدا توفیقی داد حیاتی بود به بعضی از عبادش بپردازیم. تکیه آیه به خصوص روی اختلافی است که از روی بغی و تجاوز و سرکشی و ناحق پدید میاد. بغی اینجا در مقابل حق است. به ناحق کسانی اومدن در دین اختلاف ایجاد کرده. چجور اختلاف ایجاد میکنه؟ راه های مختلفی داره. یکیش اینه که میگه مقصود خدا این بود، اون یکی میگه نه خیلی مقصود خدا این. حتی کار به جایی رسید که چیزی را خودشون درست کردن به خدا نسبت دادن. فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خودشون نوشتن کتابی را، گفتن این خدا کتاب فرست. تا به اینجا هم رسید. اما غیر از این تحریفاتی که در کتاب خدا ایجاد کردن، اونی که شایع تر هست تحریف معنوی است. مقصود از این آیه چی؟ و این چیزیست که امروز به خصوص بازارش خیلی رواج داره، تعدد قرائات. این یک هنر انسان است، یا بفرمایید هنر جناب ابلیس است که این شاگردان را اینجوری پرورش داده که همون چیزی را که خدا باعث وحدت و اتفاق و رسیدن به حق و سعادت قرار داد، همون را ابزاری برای اختلاف و دشمنی و کینه‌توزی و جنگ و بدبختی دنیا و آخرت قرار داده. فمن اظلم ممن کذب به آیات الله. دیگه از این بدتر چه کاری میشه که؟ تا به هر حال یه عذری داشتن، میدونستن ما نمیدونیم حق چه اندازه از باطل کدومه، خدا به چی راضی است به چی راضی نیست. وقتی خدا کتاب نازل کرد، پیغمبر فرستاد، تبشیر و انذار کردن پیغمبران، مردم ها هدایت کردن که این خوب است و اون بد، بعد خودشون بیاد همین وسیله را درش اختلاف کنند، بگن نخیر منظور این بود، اونی که پیغمبر گفت این بود، شما عوضی گفتی یا عوضی فهمیدید. دیگه از این بدتر چی میشه؟ این بدترین اختلافی است که در عالم به وجود آمده. نازلترش این است که نه، دین را قبول دارن، واقعا در موقع فتوا دادن حاضرن بگن چی خوبه چی بده، اما در مقام عمل رعایت نمی کنه. چیزی که کمابیش امثال بنده بهش مبتلا هستیم، خیلی چیزا می دونیم خوبه باید عمل کرد، اما موقع عمل که می رسه هوای نفس نمی گذره. همه ما می دونیم در مقام قضاوت بین دو نفر باید رعایت عدل بکنیم. ما اگه خودمون با یه همسایه‌مون، با برادرمون سر یه مسئله اختلاف پیدا کردیم، همه میدونیم باید ببینیم حق ما چیه، اون رو عمل کنیم. اما در عمل کاری میکنیم که دلمون میخواد، نه حق است. توجیه هم میکنیم، خیلی هم پاشوا میسیم، به دادگاه هم میکشونیم، وکیل هم میگیریم، پول هم خرج میکنیم برای کنیم که من میخوام عملی بشه. میدونم هم درست نیست. نداریم اینا در جامعه؟ بفرمایید کم نه. اینا اختلافاتی که در جامعه میبینیم. خب حالا چه باید کرد؟ این صحبت یک موعظه الهی است و بعد یک راه اساسی برای اصلاح جامعه. اون کسانی که در صدد اصلاحن، هم دلشون برای خودشون، هم برای دیگران، هم برای دنیاشون، هم برای آخرتشون میسوزی، ناهنجاری ها رو در جامعه میبینن، میخوان باش مقابله کنن، دعوت میکنن به وحدت بر اساس حق. آیات زیادی داریم در قرآن. ما که همه انبیا را که فرستادیم، سرلوحه دعوتشون این بود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. دین را به پا دارید، در دین اختلاف به وجود نیارید. دین را دارای مضامین واحد، شفاف، قواعد مسلم، غیر قابل تشکیک عرضه کنید، این دیگه منشأ اختلاف مردم نشه. این نمکی است که هر چیز گندیده ای را باید علاج کنند. وای بر اون وقت که بکندد نمک. اگر دین واحد سالمی باشد میتونه اختلافات مردم را حل کنه، مشکلات را حل کنه، نزاعها را برطرف کنه. اما اگه خود دین درش اختلاف شد دیگه چه عاملی میمونه برای حفظ وحدت؟ پس اون وحدتی که مطلوب است وحدتی است بر اساس حق باشد. اگر همه مردم متحد شدند بر ظلم، کار خوبیه، خیلی وحدت خوبیه. همه عالم متفق شدن بر بت پرستی، خیلی کار خوبی میشه. این همین چیزیست که انبیا میگن، این همون وحدتیست که همه عقلا میگن، همه بت پرست. یا ناهنجاری های اخلاقی دیگری را همه انجام بدن، درست میشه؟ چون وحدت هست دیگه، همه هست. وحدت در واقع وسیله ایست برای اینکه حق گسترش پیدا کند، مصالح مردم عمومیت پیدا کند، بیشتر ازش استفاده بشه، در انحصار گروه خاصی نباشه، همه از اینها استفاده کنند. این نعمت الهی است، خدا برای همه بندگان مقرر فرموده، کسی جلویش را نگیره. دین را خدا نازل کرده برای رفع همه اختلافات، دیگه در این ایجاد اختلاف نشه. خب آیا این نصیحت خدا، این موعظه الهی عملی شد؟ همه میدونیم که در همون آغاز، همون زمان خود انبیا اختلافات پدید آمد. حالا من داستانش اینا نمیخوام نقل بکنم، همه شما میدونید. و بالاخره در دین خاتم که این آخرین موهبت الهی برای انسانها تا روز قیامت هست، این باید علاج همه دردهای اجتماعی انسانها تا روز قیامت باشه، از همون روز وفات پیغمبر درش اختلاف شد. حالا اگر یک کسی بخواد به این دین وفادار باشد، جلوی این اختلاف را بگیرد، راهش چیه؟ این اختلاف از اون جهت نامطلوب است که رگه‌هایی از ناحق درش پدید میاد، اون وقت منشأ اختلاف میشه. اگه حق صرف باشی اختلافی نداری. این اختلاف از اونجا پدید آمد که رگه‌های ناحقی در دین پدید آمد. اگه بخوان رفع اختلاف کنن باید چیکار کنن؟ اون رگه‌های ناحق رو باید قطع کنن. تا دین خالص، اون دین که خدا فرستاده برای همه مردم روشن بشه و حاکم بشه، و الله اگه اون رگه های حق تقویت بشه، روش بکنه، اصل دین فراموش بشه. مثل یه درخت پیوندی که از یه درخت دیگری بهش پیوند بزنن، اون تدریجا روش بکنه، اصل اون، اقتضای اصلی اون درخت فراموش بشه. این کار خوبیه، وحدت خوبی میشه، همه همون رو بپذیرن. من دیگه بیشتر معطلتون نکنم، وقت گذشت. وحدت اون وقتی مطلوب است که بر اساس حق باشد. ما باید تلاش کنیم حق را تبیین کنیم، در اختیار مردم بگذاریم، رگه های باطل را معرفی کنیم تا کسانی به اونا مبتلا نشند. بحث بعدی بحث دیگری است. این یک ایده کلی و اساسی است که باید همه انسان ها، اول خود انبیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. دوم پیروان انبیا و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. عالمان و مصلحان باید در صدد این باشند که حق را تبیین کنند تا درش اختلاف نشید. مسئله بعدی اینه که حالا وقتی اینجوری نشد و اختلافات پدید آمد چه باید کرد؟ انشاءالله اگه حیاتی باشی جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی آله.